اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر و صمیمی. صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم، بهترین ها نصیبتان باد. نوشین مجاب هستم، گوینده در روز چهارشنبه 28 آبان سال 1399 هجری شمسی، دوم ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 18 نوامبر سال 2020 میلادی قرار داریم. در خدمت شما خوبان هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن خواهید بود تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است. پس از آن تکرار برنامه فرهنگنامه را شنونده خواهید بود. یاران صمیمی، تکرار راه رستگاری هم امروز در ساعت خودش تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. بخش پایانی برنامه‌های ما بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 28 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 2 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 نوامبر سال 2020 میلادی. 233 سال پیش در روز 18 نوامبر سال 1787 میلادی لویی داگر نقاش مخترع و فیزیکدان فرانسوی متولد شد و با تحقیق و پشتکار اختراعات متعدد به ثبت رساند. مهمترین اختراع داگر دوربین عکاسی در سال 1839 میلادی بود و با این دوربین توانست اولین عکس روشن و واضح را بگیرد. جالبان که تقریبا همزمان با داگر جوزف نیسفور نیاپاس هموطن او نیز موفق به اختراع دوربین عکاسی شده بود. داگر در سال 1851 میلادی درگذشت. صد و شصت و نه سال پیش در روز 28 آبان ماه سال 1230 هجری شمسی امیرکبیر صدر اعظم مشهور ناصرالدین شاه قاجار در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی از مقام صدارت عزل شد. با مرگ محمد شاه قاجار میرزا محمد تقی‌خان فراهانی معروف به امیرکبیر تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد و در نهایت با تدبیر او کار سلطنت سامان یافت. از آن پس و همزمان با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه امیرکبیر نیز به صدارت اعظمی دست یافت. امیرکبیر مرد کاردان، باهوش، وطن‌دوست و با کفایت بود. در زمان صدارت خود خدمات شایسته و درخور تحسین به ایران و ایرانیان نمود و منافع ملت را بر همه چیز مقدم می دانست و هیچگاه در مقابل اجانب سر فرود نمی آورد. از مهمترین اقدامات فرهنگی و میتوان به تأسیس دارالفنون تهران اشاره کرد. استقلال نظر و خدمات عمومی و به طور کلی سیاست داخلی و خارجی مستقل امیرکبیر در محیط دربار و اجتماعی رجال و شاهزادگان و وابستگان و حقوق بگیران بیگانه قابل قبول و مورد پسند نبود. این افراد با نفوذ و قدرتمند که از اقدامات امیرکبیر رنجیده بودند برای متوقف کردن امیرکبیر دست به هر کار زدند، ولی چون او را مستقیم و مستقل یافتند اتهامات زیاده را به صورت شایعه به او وارد ساختند. شاه جوان و کم تجربه در ابتدا به این بدگویی ها توجه نمی کرد، اما تفتیه گسترده بود و اصرار در ترساندن شاه ادامه یافت. کم کم ناصرالدین شاه که هنوز 20 سال هم نداشت و امیر سویزن پیدا نمود و او را در روز 28 آبان ماه سال 1230 از صدارت عزل نمود. اما در این میان بدگویی دیگران تا آنجا ادامه یافت که شاه وحشت زده با عزل امیر از تمامی مقام ها او را به کاشان تبعید نمود. پس از مدت فرمان قتل امیرکبیر نیز صادر شد و سرانجام امیر را در 20 دی ماه سال 1230 هجری شمسی در حمام فین کاشان به قتل رساندند و جسد ایشان را به کربلا برده و در آنجا دفن کردند. و 115 سال پیش در روز دوم ربیع الثانی سال 1327 هجری قمری آیت الله علی فومنی رشتی عالم و مبارز ایرانی به شهادت رسید و در سال 1268 هجری قمری در شهر رشت در شمال ایران متولد شد و مقدمات علوم اسلامی را نزد پدر و برخی دیگر از عالمان این شهر آموخت. آیت الله فومنی رشتی 20 ساله بود که برای تکمیل معلومات خود به کربلا و سپس نجف رفت و در فقه و فلسفه و منطق تبحر یافت و به درجه اجتهاد رسید و در سال 1312 هجری قمری به رشت بازگشت و در این شهر به ترویج آموزه های اسلامی پرداخت و در جریان انقلاب مشروطیت خواستار حاکمیت قوانین الهی بود. اما مخالفین آیت الله فومنی رشتی دیدگاه های وی را بر نتافتند و وی را به شهادت رساندند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 28 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 18 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر، تکرار فرهنگنامه اینک تقدیم علاقمندان همیشگی خودش میشه. همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان یادآور میشیم که در گفتار این ساعت مرور داریم بر روزگار و آثار استاد شادروان بهمنیار، نویسنده سرشناس معاصر تاجیک. دوستان عزیز شنونده، همان گونه که اطلاع دارید هفته گذشته استاد بهمنیار، نویسنده سرشناس تاجیک، دار فانی را ودا گفت. در این لحظه مرور داریم بر روزگار و آثار این ادیب معروف و محبوب تاجیک. بهمنیار امینی، ادیب مشهور تاجیک، در سن 66 سالگی در خانه‌اش در شهر دوشنبه چشم از جهان خاکی فرو بست. به نقل سامانی تاجیکستان، اسفندیار امینی فرزند این ادیب تاجیک گفته است که پدرش بیمار نبوده و بدون درد و رنج هنگام خواب درگذشته است. باید گفت استاد بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافته است که نگارشی بسیار جذاب دارد و با زبانهای مختلف جهان از جمله زبانهای روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. جنازه خوشنامترین ادیب معاصر تاجیک بهمنیار را روز 11 نوامبر در زادگاه پدریش غزه پایان در جماعت واروی پنجکند به خاک سپردند. بهمنیار شب 11 نوامبر در منزلش در محله پلی‌تکنیکوم شهر دوشنبه در سن 66 سالگی از عالم چشم پوشید. بهمنیار در برابر استادان سیف افردی، محمد زمان صالح، فرزانه، سیاووش و رستم وهاب از درخشانترین نمایندگان نسل است که سالهای 80 وارد میدان ادبیات تاجیک شدند. او را بعد از صدرالدین عینی و ساتی ملوزاده از قوی ترین ناصران تاجیکی عصر 20 می شمارند. ولی مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفتند که از بس که بهمنیار عنوان نویسنده خلقی و جایزه دولتی نداشت، نظامنامه شهرداری دوشنبه در آرامگاه لوچاب به خاک سپردن او را اجازه ندادند. با بهمنیار عربزاده امینی 15 یولی سال 1954 در شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب سه به نام ندژدا کروپسکی شهر پنجکنت فرا گرفته، رشته زبان عربی فکلته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برده است. پس از ختم دانشگاه در سال 1977 به عنوان مهندس طرح‌ریز در کمیته دولتی تاجیکستان آید به کینماتگرافی مشغول کار شده است. سال 1981 به روزنامه نفتاسیس مدنیت تاجیکستان همچون روزنامه نگار بخش هنر به کار دعوت گردید. سالهای 1983 و تا 1985 در لیبیا به حیث مترجم کار کرده است. بعدی بازگشت دیگر باره به هفته‌نامه مدنیت تاجیکستان به کار آمد که اکنون به ادبیات و صنعت تبدیلی نام کرده بود. بهمنیار از سال 1987 تا سال 1993 به عنوان مدیر بخش نثر ماهنامه صدای شرق فعالیت نموده است. عضو اتحادیه نویسندگان اس‌اس‌ر یا شوروی سابق از سال 1987 است. با وقوع جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 تا 1997 به زادگاه شهر پنجکنت رفته، سردبیر روزنامه سمندر و ماهنامه دیر مغان تعیین گردید. سال 1997 برای قصه زرینی زرنگار که در ماهنامه مذکور چاپ شده بود، استاد بهمنیار برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی دانسته شد. سال 2002 به دوشنبه دعوت شد و معاون سردبیر یگانه مجله اتحاد نویسندگان تاجیکستان صدای شرق تعیین گردید و تا آخر عمر کارمند این درگاه بود. استاد بهمنیار مؤلف کتاب‌های عشق صیاد، اسب آبی، دود حسرت، سرمده و ژیلی بیلی و سرمده میباشد. سال 1991 میلادی در شهر دوشنبه منتخب حکایاتش با زبان روسی با نام پیسن ایدوشگا و پتلیو در ترجمه خورشید دوراندخت به چاپ رسید. مجله سگلسی شهر مسکو سال 1995 در شماره نخستینش 9 حکایه بهمنیار را با پیشگفتار تیمور ذوالفقارف به نشر رساند. رمان نخستینش سال 2007 با نام شاهنشاه در ماهنامه صدای شرق بعداً از طریق انتشارات استعداد منظور خوانندگان گردید. در 20 جلدی ادبیات تاجیک انتشارات ادیب به تبرسان کتاب‌های شاهنشاه و سرمده در یک مجلد نشر شدند. کمیسی مخصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آن را غالب آزمون جمهوریوی کتاب سال 2013 دانسته با دیپلم درجه اول و مکافات پولی قدردانی نمود. گفتنیست رمان سرمده سال 2015 با حروف فارسی در لندن بریتانیا به تب رسید. حکایتش به بسیار زبانهای دنیا ترجمه و چاپ شدند. پسرش اسفندیار امینی میگوید اخیراً استاد بهمنیار یک بار سر دو رمان کار میکرد که یکی از آنها قوتیخ نام داشت. آذرخش سخنگوی معاصر تاجیک مرثیه جانگوداز در ماتم استاد بهمنیار نگاشته است که همکنون آن را تقدیم حضورتان میکنیم. گریه کن ای ملتی ماتم پرست، باز یک فرزندت از عالم گذشت. از غمش آگه نبودی در حیات، غم بخور اکنون که او با غم گذشت. یار اینک یاد بهمنیار ساز، ناله ها درکش که آن همدم گذشت. تاجیکستان شاهی سرمده کجاست، کاروان با راه ماتم گذشت. اما عزیز سنگین ادیب دیگری شناخته تاجیک سوز و گداز خود را در ماتم استاد بهمنیار اینگونه بیان می کند. شهسوار این سحر از قله بالا می رود، شهسوار این سحر
از قله بالا می رود، شاه سرمده شیدنزا تماشا می رود. از میانی توده های جایدار و جافروش، شاه بیجا سوی ملکی یار بیجا می رود. جایداران جافروشان دستتان کوتاه کوتاه، جای او در دیده بود، اکنون به دلها می رود. ملک سرمده عمری سرمدی دارد، زهی سرحدی آن از دلی ما تا سریا می رود. نی بغارت می توان دادن ورا نی پاره کرد، نی بغارت می توان دادن ورا نی پاره کرد. نی به سودا چون سمرقند و بخارا می رود. کت خدای از سرندب از کناری کفک رود، تا خدا تا صحبتی آن ذات یکتا می رود. دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص جایگاه استاد بهمنیار در ادبیات معاصری فارسی تاجیکی میگوید:
من به خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز تاجیک سلام عرض میکنم. بهمنیار چهره شاخص نویسندگی تاجیک و خلاق و داستان نویس معروفی است که در ایران هم شهرت لازم رو داره. البته کارهایشون خیلی زیاد ممکنه در ایران شناخته نباشه و برگردان نشده. در زبان فارسی ایرانی به هر حال کمی خوانندگان ایرانی با نثر تاجیکی، با نثرهای به اصطلاح غلیظ تاجیکی خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنند یا کم ارتباط برقرار می‌کنند و به اصطلاح باید یک کمی بازنویسی بشه براشون تا بیشتر اونس بگیرن و علاقمند بشن. اما کارهای بهمنیار و داستانهای او خب در ادبیات تاجیک جایگاه خاص خودشو داره و گمان میکنم که باید یکی از سرشناسترین و برجسته‌ترین نویسندگان و داستان نویسان تاجیک او رو به حساب بیاریم. من کتاب سرمدیشون کتاب بالینی من هست که مرتب میخونم، استفاده میکنم و اون تخیل به اصطلاح خاص و خلاقانه که ایشون در خلق صحنه ها و در خلق جریان های مرتبط با فضای عمومی و فضای روستایی تاجیکستان داره، به نظر من از ایشون چهره موفق در داستان نویسی میسازه. قطعا باید بعد از این مطالعات بیشتر در مورد رمان ها و داستان های بهمنیار صورت بگیره و زیبایی ها، هنرمندی ها و خلاقیت هایی که در جهت آفرینش شخصیت ها، آفرینش صحنه ها و القای مفاهیم اصیل و نجیب تاجیکی به خواننده داره مطالعات بیشتری صورت بگیره. قطعا کار بهمنیار این اعتبار و ارزش رو داره که مطالعات خاصی رو اون زمینه صورت بگیره و امیدوارم شاید هم شده از این کار در تاجیکستان بیشتر به این کار بپردازن، تحقیقات خاصی در مورد اون انجام بشه. ما در زبان فارسی برای نویسندگانمون از اینجور مطالعات، رساله های دکتری، رساله های فوق لیسانس داریم که روی آثار نویسندگان ما متمرکز هستن. من گمان میکنم که جا داره که در ادب تاجیکی هم همین کار صورت بگیره و دوستان عزیزان دانشگاهی تاجیک به این کارها بپردازن و معرفی کنن و به خصوص در یک طیف وسیع تری مثلا برای فرهنگ ایران، برای فرهنگ افغانستان معرفی بشه که ارتباط ما با این نویسندگان برجسته و شاخص تاجیک بیشتر بشه. این نویسندگان به منطقه خاصی تعلق ندارن. نویسندگان خلاق مربوط به در یک مقیاسی جهانی هستن، اونایی که خیلی بالا هستن، اونایی هم که منطقه‌ای هستن در قلمرو زبانی که اون زبان چیز می نویسن باید شناخته باشن. ما امیدوار هستیم که با تلاشی که محققان تاجیک می کنن و معرفی آثار این آدم ها و تحقیقاتی که در مورد خلاقیت های هنری این شخصیت ها انجام میشه، ما بیشتر با فضای داستان نویسی و فضای هنرمندانه کار شادروان بهمنیار آشنا بشیم. من به روان پاک این نویسنده سرشناس و برجسته و شاخص درود میفرستم و همه شما رو به خدا میسپارم.
دوستان شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد آن که همه به سوی او برمی‌گردند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. فرصت دیگر فرا رسیده است که تا با این برنامه در خدمت شما باشیم. برنامه‌ای که هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش شما از آن می شود و شما می توانید این برنامه را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. اما در ادامه سلسله گفتارها و بحثها پیرامون موضوع پر اهمیت و با برکت ذکر و شرح و تفسیر بیشتر این موضوع می پردازیم. باید گفت که گاه انسان از آنجا که می داند فلان ناگواری برای آزمایش و رشد و ترقی مقام اوست خرسند و آرام است، اما اینکه آیا در انجام وظیفه موفق خواهد شد یا خیر، او را نگران می کند و به لرزه می اندازد. همچنین باید گفت انسانهای مؤمن وقتی در تلاوت قرآن و آیات عذاب، دوزخ و قهر الهی می رسند، لرزش بر اندام آنها مستولی می شود و آنها را این حالت فرا می گیرد. اما هنگامی که آیات رحمت و رضوان و بهشت خداوند را قرائت می کنند، آرامش شیرین قلب‌های آنها را فرا می‌گیرد و آنها را دلگرم می‌سازد. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه می‌فرمایند: هرگاه گناهان خود و عدل و قهر تو را به یاد می‌آورم ناله می‌زنم، اما وقتی به یاد لطف و عفو تو می‌افتم امیدوار می‌شوم.
خدا پیشی کسی ظلم نکن.
صاحب المیزان برای دعای ابو حمزه از آیه 23 سوره زمر از قرآن مجید شاهد می آورد که این گونه ذکر شده است:
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.
الله 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 الله.
به هر روی باید تاکید کرد که کسی که از یاد خدا غافل است آرامش ندارد و زندگی بدون آرامش زندگی سخت و نکبتباری است، چنانه که قرآن مجید در این باره در آیه 124 سوره مبارکه طه این گونه تذکر داده است:
و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى.
و هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنین.
یا دیان یا برهان یا اعظم من کل عظیم یا اکرم من کل کریم یا ارحم من کل رحیم یا اعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا حنان
سگاری را با شرح و تفسیر بیشتر آیه 124 سوره مبارکه طه ادامه می دهیم که از زبان آقای میر احمدی پژوهشگر علوم دینی و تاریخی با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره طه و من اعرض عن ذکری، اگر کسی از ذکر من روی بتابه، یعنی نخواد دلش حال هوای خدا رو نداشته باشه، فان له معیشتا ضنکا، زندگی برای خودش سخت میشه، تلخ میشه. یعنی میگه دل آرام گیرد ز یاد خدا، با یاد خداست که دل انسان آرام میگیره. وقتی که حقیقت و معنویت و اخلاق نباشه، رقابت ها دشمنی ها زندگی رو بر آدم سخت میکنه، زندگی تلخ میشه، زندگی زنگ میشه، مثل زهرمار میشه اگه فقط برخورداری های شخصی باشه. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت او را کور محشور می کنیم. قال رب لمه شرطنی اعما وقد کنت بصیرن. میگه پروردگارا چرا منو کور محشور کردی؟ من که در دنیا بینا بودم. قال کذالک، پاسخ میده بله همینطوره. اتت که آیاتنا، نشانه های ما آیات ما بر تو آمد، فنسیتها، اینا رو ندیده گرفتی. و کذالک لیوم تنسا، امروزم تو فراموش میشی. البته کسی که فراموش نمیشه در حساب خدا، یعنی نادیده گرفته میشی. ببینید اون دفعه من عرض کردم منظور از کوری، کوری ظاهر نیست، یعنی بی سواد کوره. بی سواد کوره یعنی چی؟ یعنی اگر تو مدرسه هی معلم میاد انواع آموزش ها و تعلیمات رو عرضه میکنه، این وقتی که نمیدونه، یاد نگرفته، سال بعد، دوره بعد، او دیگه نمیفهمه کلاس بعدم بخواد بره. مثل این کوره، هیچی رو نمیدونه، یعنی هیچی درک نمیکنه. عرض کردم تو این دوره زمانه شاید 10 سال، 20 سال، 50 سال بعد اگر کسی کامپیوتر ندونه، نتونه وارد شبکه اینترنت بشه، همه کارها دیگه با کامپیوتر خواهد شد دیگه. عملا توی کشوری بره مثل این که کوره دیگه، هیچ کار نمیتونه بکنه، نه غذا میتونه تهیه بکنه، نه خرید بکنه، نه سفارش بده، نه بلیط بگیره، هیچ کار نمیتونه بکنه. نه اینکه او رو کور کرده باشن، این در واقع چون آشنا نشده در اون دوره قبل با این آموزش ها، تو شرایط بعدی نمیبینه هیچی رو، ظاهر رو میبینه، یعنی دیگه نمیتونه ادامه بده به زیستش، در تابلوها رو نمیتونه بخونه، تابلوهایی که چون سوادش رو نداره دیگه، پس مثل کوره دیگه. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربهی، این چنین کسی رو که اسراف بکنه، اسراف یعنی زیاده روی، افراط تفریط بکنه، و لم یؤمن به آیات ربه، این نشانه ها و علامت های حقیقت رو ندیده بگیره، باور نکنه، اینطوری جزا داده میشه. نه اینکه خدا بخواد انتقام ازش بگیره، جزا یعنی نتیجه عمل. اونی که درس نخونده، اونی که کامپیوتر نمیدونه، جزاش اینه که خب نمیفهمه، نمیبینه، سواد نداره، تابلوها نسبت به تابلوها کوره. مثل اینکه ما رو ببرن تو چین الان، همه مثل اینکه کوریم اونجا، هیچی تو شهر نمیتونیم حرف بزنیم، نه تابلو رو بخونیم. هر کاری آدم میخواد بکنه، تاکسی سوار بشه، بره رستوران غذا بخوره، هیچی نمیتونه بیان کنه، نمیتونه بخونه چیزی رو. همینجوری آسپاس آدم میدونه که حالا من چیکار کنم، چه خاکی به سرم بریزم، همون کوریه دیگه. این جزای کسی است که خودش رو آماده برای محیط بد نکرده. ولعذاب الاخرته اشد و ابقا، این در واقع نتیجه عذاب منی، محرومیت، رنج و دردی که آدم از محرومیت میکشه وقتی توی کشور مونده، اینطوری نه پول اونا رو میدونه چیه، نه کجا بره، نه چی کار بکنه، عذاب براش دیگه. این دنیاست، میگه در نشعه بعدی که بدتر خواهد بود.
سپاسگزارم که همراه ما بودید با گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان. انشالله که در برنامه های آینده نیز در خدمت شما باشیم و مطلب های مورد پسند شما را ارائه دهیم. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گلبرگ گویند منصور عباسی کسی را والی خراسان کرد. زنی ستم دیده چندین بار نزد والی رفت، اما والی به داد او نرسید. زن بیتاب شد و گفت: می دانید چرا شما را والی خراسان کرده اند؟ گفت: تو می گویی چرا؟ زن گفت: خلیفه می خواست بداند آیا کار ملک خراسان بدون والی می گذرد یا نه؟ ابو تمیم حاکم مصر شد. روزی که وارد آنجا می شد، مردم به استقبال او آمدند. عبدالله ابن طباطبایی علوی از میان مردم گفت: می باید امیر حسب و نسب خود را بیان کند. ابو تمیم گفت: مجلسی آراسته می کنم که شما همه در آنجا باشید و حسب و نسب خود را بیان خواهم کرد. چون داخل قصر شدند و مردم همه در مجلس او نشستند، قدری اشرفی به میان جمعیت پاشید و گفت: این است حسب من. و شمشیرش را بیرون آورد و گفت: این است نسب من. پس همه یک صدا گفتند: سمعاً و طاعتاً. شخصی شیر را با آب مخلوط می کرد. میمونی خرید و به کشتی نشست و به دریا رفت. چون به وسط دریا رسید، میمون کیسه زر او را به دهان گرفت و بالای دکل رفت، کیسه را وا کرده یک اشرفی را به دریا می انداخت و یک اشرفی را به کشتی، و صاحبش به او نگاه می کرد. Thank you. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
اعلام برنامه جذب کارگران مهاجر خارجی در روسیه برای سال 2021. واکنش تهران به ادعای تصمیم دولت آمریکا برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران. و افتتاح خط تولید بسته تشخیص با سرعت ویروس کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. حکومت روسیه سهمیه جذب کارگران مهاجر خارجی در این کشور را در سال 2021 اعلام کرد که بنابر آن مهاجران در داروخانه و مراکز تجاری بزرگ استخدام نخواهند شد. با گزارش سامانه اطلاع رسانی حکومت روسیه، میخائیل میشستین نخست وزیر این کشور قانون جذب کارگران مهاجر خارجی برای سال 2021 را امضا کرد که بر اساس آن کارگران مهاجر می توانند بیشتر در بخش های خدمات شهری، جنگل کاری، ساختمانسازی، کشاورزی و راه و نقلات فعالیت کنند. سهمی کارگران مهاجر در بخش ساختمانسازی در سال 2021 نزدیک به 80% خواهد بود. در کشاورزی، بریدن جنگل و صنایع ساختی موبل کارگران مهاجر خارجی 50% را به خود اختصاص دادند. این افراد در بخش راه و نقلات عمومی نیز دارای 25% سهمیه استخدامی شدند که در مقایسه با سالهای اخیر کاهش یافته است. اما در بخش ورزش با آنها 25% سهمیه اختصاص یافته است. همچنین در فروشگاه های کوچک به کارگران مهاجر خارجی 15% اشتغال مجاز دانسته می شود. بر اساس گزارش رسمی از بیش از 1,500,000 کارگر مهاجر تاجیکستانی در روسیه، 2/3 آنان در بخش ساختمانسازی فعالیت میکنند که به دلیل گسترش کووید 19 اکثر آنها اکنون به کشور خیش بازگشته و با بسته شدن مرزها نمیتوانند دوباره وارد روسیه شوند. اما حکومت روسیه اخیراً اعلام کرده است که به دلیل گسترش ویروس کرونا و خروج کارگران مهاجر، بخش ساخت و ساز در این کشور با مشکل و بحران جدی روبرو شده و اکنون برنامه باز کردن مرزها برای ورود دوباره این افراد به روسیه در دست بررسی میباشد. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کرد که در 20 سال اخیر میزان فقر در این کشور حدود 60% کاهش یافته است. زوقی زاده گفته است که با اجرای شدن برنامه‌های حکومت در زمینه فقر زدایی میزان فقر در تاجیکستان از 83% در سال 2000 به 26% در سال جاری 2020 رسیده است. با گفته زوقی زاده، سرانه تولید ناخالص ملی تاجیکستان که در سال 2000 نزدیک به 280 سومانی بود، در سال 2020 به 8388 سومانی افزایش یافته است. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان افزود، میانگین حقوق ماهانه نیز که در سال 2000 اندک بیشتر از 15 سومانی بود، اکنون به 1335 سومانی رسیده که از دیدگاه و دستاورد بسیار مهم به حساب میآید. زوقی زاده گفت بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2000 کمتر از 300 میلیون سومانی بود که در سال 2019 به 23.5 میلیارد سومانی افزایش یافت. این در حالی است که جمعیت تاجیکستان در سال 2000 حدود 5 میلیون نفر بود که اکنون به 9 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است. رئیس بانک ملی تاجیکستان از تلاش این نهاد برای کسب دوباره اعتماد مشتریان به نظام بانکی این کشور خبر داد. جمشید نور محمدزاده گفته است که از طریق تقویت خدمات اینترنتی، افزایش تعداد دارندگان کارت‌های بانکی و آسان‌سازی در روند دریافت قرض‌ها تلاش خواهد شد که اعتماد مردم تاجیکستان به نظام بانکی این کشور بازگردد. این در حالی است که از سال 2016 نظام بانکی تاجیکستان با بحران مالی شدید روبرو شده است و این مرکز نمیتواند سپرده‌های مشتریان خود را باز پرداخت کند. از این رو دو بانک صنعت و فنون بانک و بیش از 20 مؤسسه مالی و اعتباری لغو اجازت نامه شده و دو بانک بزرگ صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی ورشکست شدند و توازن باز پرداخت سپرده های مشتریان خود را ندارند. در تاجیکستان 19 بانک، 28 صندوق مالی و 25 مؤسسه مالی و اعتباری فعالیت میکنند که تعداد زیادی از این مؤسسات در آستانه لغو مجوز فعالیت خود قرار گرفتند. مدیر امور آسیای مرکزی در پژوهشگاه جامعه همسو در مسکو نبودی نیروهای متخصص را از مشکلات حکومت تاجیکستان ارزیابی کرد که مانع رشد پیشرفت این کشور می شود. اندری گروزین با اشاره به تجلیل روز رئیس جمهوری تاجیکستان در 16 نوامبر گفته است که از خدمات مهم امام علی رحمان پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور در دهه 1990 و تلاش برای تامین رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان است. با گفته گروزین، مشکل عمده امام علی رحمان نداشتن کادرهای متخصص که بتوانند با ابتکار عمل زمینه رشد اقتصادی تاجیکستان را فراهم سازند. به گفته مدیر امور آسیای مرکزی در پژوهشگاه جامعه همسو در مسکو، بعضی از وزیران و مسئولان بخش‌های اقتصادی در تاجیکستان ده ها سال در مقام‌های مهم حضور داشته اما اقدام قابل ملاحظه نکردند. در پی پیروزی امام علی رحمان در انتخابات رئیس جمهوری روز 11 اکتبر سال جاری، وی دست به تغییرات کادر زد و تعدادی از وزیران بخش‌های اقتصادی و انرژی را برکنار و افراد جوان‌تر را جانشین آنان کرد. همچنین تلاش‌ها برای دادن سبکی و تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی، اصلاحات قانون مالیات و نظام بانکی تاجیکستان آغاز شده است. شماری بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 40 بیمار جدید به 11689 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان، همچنین شماری جانباختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز سه‌شنبه 17 نوامبر بدون افزایش همان 85 نفر پیشین اعلام شده است. از 11689 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تاکنون 11061 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 42 بیمار هم پس از بهبود یافتن از کووید 19 از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بر توانایی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از قدرت نظامی برای پیشگیری یا پاسخگویی به هر ماجراجویی تاکید کرد. علی رضا میر یوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در واکنش به بررسی دولت دونالد ترامپ با طرح آنچه که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران عنوان می‌شود افسود، برنامه هسته‌ای ایران صرفاً دارای اهداف سلامیز و استفاده غیرنظامی است. میر یوسفی در پاسخ و NBC نیوز تاکید کرد. خارج شدن دونالد ترامپ از برجام و تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا ماهیت سلامیز برنامه هسته‌ای ایران را تغییر نداده است و این موضوع را گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز اثبات و تصدیق می‌کند. نیویورک تایمز شامگاه دوشنبه مدعی شد که دونالد ترامپ در جلسه با مقامات امنیتی آمریکا از حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته که با مخالفت مقامات امنیتی ملی دولتش روبرو شده است. نخستین خط تولید بسته تشخیص با سرعت ویروس کرونا در ایران رونمایی شد. ایران با رونمایی از خط تولید بسته تشخیص با سرعت ویروس کرونا در جمع 3 کشوری دارای دانش فنی ساخت این بسته ها قرار گرفت. تفاوت این بسته با گیت های قبلی تولید شده در دسترس بودن آن برای مناطقی کم برخوردار، حذف دستگاه های گران قیمت برای تولید این بسته، کاهش قیمت 30% در مقایسه با دیگر بسته ها و زمانی با سرعت تشخیص ویروس کرونا است. برای اندازه خط تولید بسته های تشخیص با سرعت ویروس کرونا در ایران، بزودی از این بسته ها در طرح غربالگری عمومی استفاده خواهد شد و تعداد آزمایش های روزانه کرونا در این کشور از حدود 40,000 مورد در روز به بالای 100,000 آزمایش می رسد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، 775,121 نفر در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 41,972 نفر جان خود را از دست دادند و 564,699 نفر نیز از بیماری کووید 19 بهبود یافتند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 489 نفر در ظرف 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا خبر داد. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز شنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13352 بیماری جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 3072 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران از خدمات مورد نیازشان رسانده شد. خانم لاری افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 788473 نفر رسیده که تاکنون 570774 نفر از آنها بهبود یافتند. وی همچنین افزود که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 482 نفر از بیماران مبتلا با کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 42461 نفر رسیده است. تعداد افراد گرفتار ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 55 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,333,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 38 میلیون نفر هم بهبود یافتند. 132 اسیر فلسطینی گرفتار در زندان‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی با ویروس کرونا مبتلا شدند. کرونا از این خبر را در گزارش همکارمون خالد صبرنه از فلسطین بشنوید.
آنچه فلسطینی‌ها از آن هراس داشتند اتفاق افتاد. 132 اسیر فلسطینی به کرونا مبتلا شدند. بیشتر این اسرا در زندان جلبو در شمال فلسطین اشغالی زندانی هستند و کرونا از زندانبانان صهیونیست به آنها منتقل شده است.
احد الاسرى الذين اصيبوا بالفيروس
احنا بدنا اولادنا من ظلم الاحتلال
فقط ما میخواهیم فرزندانمان از ظلم رژیم اشغالگر رهایی یابند. آنها فرزندان فلسطین عزیز هستند.
عزیزین علينا.
کمال ابو وعر احد الاسرى
کمال ابو وعر اسیر فلسطینی که به سرطان مبتلا بود چند روز پیش در زندان صهیونیست‌ها به علت ابتلا به کرونا شهید شد.
مسلما ابتلای به کرونا در شرایط سخت بیماری او منجر به شهادت کمال شد.
استشهاده
4500 اسیر فلسطینی
4500 اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند که 700 نفر از آنها دچار بیماری‌های مزمن هستند و کوتاهی در ارائه خدمات درمانی به درد و رنج آنها افزوده است. برخی از آنها بیش از 30 سال است که در بازداشت هستند و در شرایط غیر انسانی زندانی شدند. از سوی دیگر اسرای این زندان‌ها در معرض شکنجه صهیونیست‌ها قرار دارند تا از مقاومت دست بردارند.
تعداد زیادی از اسرا ممکن است به کرونا مبتلا شوند و مسئولیت آن بر عهده صهیونیست‌ها است. اگر این بیماری میان اسرا شیوع پیدا کند، فاجعه بار خواهد بود. به ویژه آنکه برخی از اسرا سالخورده و برخی نیز به بیماری قلبی، ریوی و بیماری‌های صعب العلاج مبتلا هستند.
بی‌توجهی و خودداری مقامات صهیونی است از ارائه خدمات پزشکی باعث شده است ویروس کرونا میان اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی شروع پیدا کند و شرایط برای آنها سخت‌تر شود.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
اما کرونا در روسیه میلیاردها دلار زیان به بخش‌های مختلف، به ویژه بخش‌های خدماتی و گردشگری این کشور زیان وارد کرده است، به طوری که هزاران شغل در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. در ترکیه هم رسانه‌ها از بازگشت تعطیلی سراسری و تصمیم به اجرای دوباره قرنطینه‌های سخت‌تر خبر می‌دهد. گزارش همکارانمان دراوی و کامیرا از مسکو و آنکارا در این زمینه می‌شنوید.
همه‌گیری کرونا در روسیه همچنان در حال اوج‌گیری است. شمار روزانه جان باختگان با ثبت حد نصابی جدید به 442 نفر و مجموع درگذشتگان به مرز 34000 نفر رسیده و با ابتلای قطعی 22410 نفر دیگر شمار کل مبتلایان به 2 میلیون نفر نزدیک شد. زیان اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا نیز روز به روز در حال افزایش است و بخش‌های خدماتی، گردشگری و بازرگانی این کشور متحمل میلیاردها دلار زیان شدند.
همه‌گیری کرونا ضربات سختی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد کرده است.
زمزمه اعمال محدودیت‌های بیشتر هم این روزها صاحبان کسب و کارهای خرد را نگران کرده است.
در صورت اعمال قرنطینه و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر، مشاغل بسیار زیادی از دست خواهد رفت.
در همین حال وزارت کار روسیه اعلام کرد از ابتدای همه‌گیری کرونا در این کشور آمار بیکاری 7 برابر شده و در حال حاضر حدود 2 میلیون نفر شغل خودشون رو از دست دادن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آمار کرونایی های ترکیه همچنان تصاعدی بالا می رود. رسانه ها خبر از بازگشت تعطیلی های سراسری می دهند. کارشناسان بهداشتی میگویند در این 15 روز گذشته تعداد بیماران بدحال کرونایی 55 درصد افزایش داشته است. برخی رسانه ها میگویند استانبول هم اکنون شرایط بسیار بحرانی را سپری میکند. مهمترین علتش جمعیت زیاد در هم تنیده در اماکن و وسایط نقلیه عمومی است. خبرها حاکی از آن است تصمیم بر اعمال دوباره قرنطینه و تعطیلی سراسری روی میز هیئت وزیران دولت ترکیه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزیر خارجه قطر با انتقاد از معاصره کشور است از جانب عربستان از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دوحه در شرایط معاصره قطر سپاسگزاری کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به معاصره قطر از سوی عربستان و متحدان اشاره کرد و گفت تمام ادعایی که عربستان و متحدانش علیه قطر مطرح میکنند نادرست و دروغین است. وزیر خارجه قطر با بیان این کشور چه هیچ گونه اقدامی دشمنانه علیه کشورهای معاصره کننده انجام نداده، از ایران به دلیل آنکه حریم هوایی خود را در شرایط معاصره قطر برای این کشور باز گذاشته تشکر و قدردانی کرد. وزیر خارجه و دیگر مقام های قطری پیشتر با قدردانی از ایران خاطر نشان کرده بودند که پس از معاصره کشورشان از سوی عربستان و متحدان جمهوری اسلامی ایران تنها راه تامین دارو و غذا برای مردم قطر بوده است. عربستان و همپیمانانش یعنی مصر، امارات و بحرین از 5 یونی 2017 به دلیل همسانه بودن دوحه با جریان عربی به رهبری ریاض روابط دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. به علاوه بر تحریم قطر، مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را برای این کشور نیز بستند. 4 کشوری تحریم کننده 13 شرط برای رفع تحریم‌های قطر تعیین کردند که قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران و حزب الله، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر از آن جمله است که دولت قطر این شرط‌ها را رد کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان گفت ارمنستان باید مسئولیت خرابی‌های به بار آمده در سرخطاخت‌های مناطقی مورد مناقشه قره‌باغ را بر عهده بگیرد. الهام علیف در این زمینه گفت دشمن تمام زیرساخت‌های قره‌باغ را از بین برده است و آنها باید پاسخگوی این خرابکاری در یک دادگاه بین‌المللی باشند. رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد که بار دیگر تکرار میکنم که کارشناسان و متخصصان بین‌المللی باید این خرابی‌ها را ارزیابی کنند و ما برای 30 سال از ارمنستان تاوان طلب میکنیم. علیف ادامه داد در این مدت آنها خانه‌ها، جنگل‌ها و شهری کلبچه را کاملا نابود کردن و باید پاسخگوی تمامی اعمال خود باشند. الهام علیف روز شنبه از منطقه فزولی و جبرئیل که اکنون تحت کنترل آذربایجان است بازدید کرد. شامگاه 9 نوامبر ولادیمیر پوتین، الهام علیف و نیکل پاشینیان رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیانیه مشترکی را برای تکمیل توقف درگیری‌ها در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ امضا کردند. بر اساس این بیانیه باکو و ایروان باید در موضع‌های تصرف شده خودشان متوقف شوند، به تبادل زندانی‌ها بپردازند و صلبان‌های روسی نیز در سراسر خط تماس و دالان لاچین که محل اتصال قره‌باغ به ارمنستان است مستقر گردند. الهام علیف امضای این توافق را تسلیم شدن ارمنستان توصیف کرده است. از سوی دیگر نخست وزیر ارمنستان با دعوت مخالفان توافق صلح قره‌باغ و پرهیز از خشونت هر گونه کناره‌گیری از قدرت را رد کرد. نیکول پاشینیان در صفحه فیسبوکی خودش نوشت: خشونت و دعوت به آن، به ویژه خشونت مسلحانه، به هیچ وجه نمیتواند شیوه عملی مناسب باشد و باید مخالفان هر گونه اقدام خشونت آمیز را کنار بگذارند. در تظاهرات روز دوشنبه در ایروان، ادوارد شارمازانوف، یکی از اصلی ترین چهره‌های احزاب مخالف دولت پاشینیان، تاکید کرد حتی یک ساعت بیشتر حضور پاشینیان در قدرت تهدید مستقیم به امنیت و مردم ارمنستان است. به دنبال توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای توقف جنگ در قره‌باغ کوهستانی، اعتراض‌ها به نخست وزیر ارمنستان در بعضی از شهرهای این کشور از جمله ایروان پایتخت شکل گرفت. اعتراضگران نیکول پاشینیان را به خیانت و دروغگویی و کشتار نیروهای ارمنی در قره‌باغ کوهستانی متهم می‌کنند. پاشینیان در سال 2018 در یک انقلاب مسلمت آمیز در ارمنستان قدرت را در دست گرفت. جو بایدن و منتقدان دونالد ترامپ می‌گویند گلف بازی کردن ترامپ در اوج ویروس کرونا و شروع نشدن فرآیند انتقال قدرت مایه آبروریزی آمریکا شده است. کارشناسان هم میگن آمریکا از زمان جنگ داخلی تا کنون این همه به هم ریختگی را تجربه نکرده است. کامران نجف ساده، همکارمون، درباره اوضاع این روزهای آمریکا از نیویورک گزارش میدهد.
جو بایدن حالا که ترامپ شکست را نمیپذیرد میگوید گلف بازی کردنش در اوج کرونا متوقف کردن فرایند انتقال قدرت مایه آبروریزی امریکاست. دکتر فاوچی، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر امریکا، هم میگوید چند دوره در کاخ سفید بوده و تا الان چنین چیزی ندیده که نخواهند قدرت را به آن دیگری منتقل کنند. کرونا بالا گرفته و ما در شرایط بسیار بسیار دشواری قرار داریم. ترامپ اما همچنان اصرار دارد که رأی‌هایش را دزدیدند. کارولین آدیسا، فعال اجتماعی:
He is the worst thing that has ever happened to the United States of America, in my opinion. This man,
به نظر من این بدترین اتفاقی است که برای آمریکا افتاده. این مرد چه بعد از انتخابات و چه قبل از انتخابات باعث اختلافات در کشور شده.
نتانیاهو به زودی با جو بایدن گفتگو می کند. تا الان فقط روسها سکوت کردند. دیوید هنگرفورد، تحلیلگر سیاسی:
فکر میکنم مشکل عمیق است و این همه به هم ریختگی از جنگ داخلی به بعد نداشتیم.
شاید ترامپ میخواهد از ظرفیت هوادارانش و تحکیم این ادعا که تقلب شده در باور آنها استفاده کند و طرفدارانش را برای بزنگاه‌های انتخابات کنگره و یا انتخابات ریاست جمهوری دور بعد آماده نگه دارد. که آن انتخابات هم چشم بر هم زدنی میرسد. برخی مشاوران ترامپ هم گفتند اگر هم او شکست را بپذیرد تبریک نخواهد گفت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شورای روابط آمریکای اسلامی خواستار تحقیقات کنگره درباره سوء استفاده و جاسوسی واشنگتن از مسلمانان با استفاده از تلفن همراه شد. شورای روابط آمریکای اسلامی اعلام کرد دولت آمریکا از داده‌های شخصی در بعضی نرم افزارهای دینی موجود در تلفن همراه مسلمانان این کشور برای جاسوسی از آنها بهره می‌گیرد. این شورا با محکوم کردن این اقدام از کنگره آمریکا درخواست کرد تا تحقیقات فراگیر درباره سوء استفاده دولت از اطلاعات شخصی مسلمانان در داخل و خارج این کشور را انجام دهد. بر اساس این گزارش‌ها، مسلم پرو یکی از صدها اپلیکیشن موبایلی است که اطلاعات مکان کاربران را به دلالان میفروشته و ارتش آمریکا هم اطلاعات مکان کاربران این اپلیکیشن را از یکی از این دلال‌ها خریداری کرده است. این اطلاعات به منظور یاری به عملیات نیروهای ویژه آمریکا در خارج از این کشور به کار می‌رفته است. نرم افزار موبایلی مسلم پرو که وقتی نماز را به کاربران اعلام میکند به ایدیای سازندش با بیش از 98 میلیون دانلود محبوب ترین اپلیکیشن دینی به حساب می آید. و شورای روحانیت مسلمانان روسیه در فتوای جدید خود اعلام کرده چون در صورت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممکن است فرزندانشان از تربیت اسلامی دور بمانند، بنابراین ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را مجاز نمی داند. نفیق الله اشروف رئیس بخش آسیایی اداره روحانیت مسلمانان روسیه این فتوا را مطابق قرآن کریم ارزیابی کرد. در این زمینه گزارش همکارمون سید علی دارابی را از مسکو میشنوید که نظر آقای اشروف و چند شهروند روسیه را در این مورد جویا شده است.
صدور فتوای جدید از سوی شورای روحانیت مسلمانان روسیه درباره مجاز ندانستن ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان این روزها مسئله ازدواج را بار دیگر به بحث داغ رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل کرده است. به ویژان که از جمعیت حدود 150 میلیون نفری روسیه قریب 30 میلیون نفر مسلمانند و در حال حاضر بیش از 25% از ازدواج‌ها در این کشور بین پیروان ادیان ابراهیمی صورت می‌گیرد.
این فتوا مطابق با قرآن کریم صادر شده و ناظر بر یک حکم الهی است. در قانون اساسی روسیه نیز فقط ازدواج زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.
نوی тем более для мусульманского сообщества Российской Федерации і ті принципи, які сьогодні внедряються на Западі, будь-то в Європі або в Америці.
این یعنی آنکه مسلمانان و مسیحیان در روسیه نمیخواهند همچون اروپا و آمریکا به جامعه‌ای فاسد و لجام گسیخته تبدیل شوند که در آن ازدواج دو فرد همجنس قانونی باشد.
بر اساس این فتوا در صورت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممکن است فرزندان حاصل از چنین ازدواجی از تربیت اسلامی دور مانند.
بودو وступать на самом деле мне рановато об этом задумав.
هنوز به ازدواج فکر نکردم. من مسیحیم. اما هر دینی برای خود احکامی داره که باید به اونها احترام گذاشت.
Я думаю, да, по-христиански, ну это выяснишь.
من مسیحی هستم و تا الان به ازدواج با غیر مسیحی فکر نکردم. اما به آیین‌های دینی پایبندم.
Другой веры. Но если он тебя любит, то ради тебя.
برای من و خانواده‌ام که مسلمان هستیم بسیار مهمه که اگه با فردی غیر مسلمان ازدواج کنم حتما شرع اسلامو بپذیره و فرزندان ما با احکام اسلامی تربیت شن.
روسیه جامعه سنتگرا به شمار میره و برخلاف کشورهای غربی مقوله ازدواج یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط اجتماعی و خانواده به شمار میره که احکام قانونی و شرعی اون برگرفته از دو دین بزرگ اسلام و مسیحیته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع مذاکرات راهبردی ایران و افغانستان اهمیت و اهداف آن را بررسی کرده است.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از چند سال قبل مذاکرات را در خصوص همکاری های راهبردی ایران و افغانستان آغاز کرده اند. روابط ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی از اهمیت راهبردی زیاد برخوردار است. این ویژگی طلب می‌کند برنامه‌های هدفمند به منظور توسعه روابط همه‌جانبه تدوین و تصویب شود. در این چارچوب مقام‌های ایران و افغانستان از چند سال قبل مذاکرات جامعه را در خصوص تدوین سند جامعه همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان شروع کرده‌اند. در ادامه این گفتگوها پنجمین دور این مذاکرات روز یکشنبه در تهران بین هیئت‌های دو طرف با ریاست سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب، معاون وزیر امور خارجه افغانستان آغاز شد. برای تهیه این سند 5 کمیته شامل کمیته های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی اتباع و آب تشکیل شده است. عراقچی در باره اهمیت این سند در سخنانه در نشست چشمانداز روابط ایران و افغانستان چالش ها و فرصت ها که ماه ایول گذشته از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان در کابل برگزار شد تاکید کرد. بنای این سند که بخشی از سند جامع بین دو کشور است، این است که صلح بین دو کشور را به یک امر دائمی تبدیل کند و اینکه دو کشور در هیچ گونه ائتلاف، اتحاد و پیمان با کشور ثالث علیه کشور طرف مقابل شرکت نکند. در این سند بر موضوع مقابله با تروریسم و همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید شده است. خیرالله شفیعی، کارشناس مسائل افغانستان، معتقد است که ایران و افغانستان به دلیل مجاورت و همسایگی به عنوان اجزای یک سیستم تلقی می شوند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند. این کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به فرصت‌های اقتصادی بین دو کشور خاطر نشان می کند که تهران و کابل می توانند در زمینه‌های مختلف مشارکت‌های راهبردی داشته باشند و در جهت منافع متقابل گام بردارند. اما سوال اینجاست که توافق جامع راهبردی آیا می تواند راهگشای مسائل بین دو کشور باشد؟ فراگیر بودن موضوعات این سند نشان می دهد که توافق جامع راهبردی می تواند راهگشای بسیاری از مسائل بین دو کشور باشد. افغانستان و ایران دارای تاریخ مشترک و روابط عمیق فرهنگی و سیاسی هستند و ایران به عنوان کشور دوست و همسایه افغانستان نقش مهم و تأثیرگذار بر کمک به برقراری صلح و امنیت در افغانستان دارد. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده اند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این تلاش دریغ نخواهد کرد. برگزاری مذاکرات هیئت‌های ایران و افغانستان برای نهایی کردن سند همکاری راهبردی دو کشور در حال است که ایران در اجرای طرح‌های متعدد زیرساختی، راه‌های ارتباطی و دسترسی‌های تجاری این کشور مشارکت مؤثر داشته است. بهره‌برداری از راه آهن خاف هرات در روزهای آینده و پیوستن راه آهن‌های ایران و افغانستان نیز از گام‌های مهم دیگری است که در تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دارای اهمیت راهبردی است. پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی، در این زمینه گفت:
ببینید، واقعیتش اینه که افغانستان الان در واقع دچار مشکلات خیلی جدی به لحاظ امنیتی هست. تکلیف قدرت در افغانستان روشن نیست. بخشی از این مشکل برمیگرده به مسائل داخلی و اون تضادهایی که بین دولت مرکزی و طالبان و گروه‌های مسلح هست. بخشیش برمیگرده به رقابت کشورهای منطقه‌ای که برای خودشون در افغانستان یه منافعی رو تعریف میکنه و بخش دیگرش هم برمیگرده به شرایط بین الملل و رقابت قدرت‌های بین المللی. تو این فضا به نظر میرسه که کشورهایی که همسایه‌ان با افغانستان و مرز مشترک دارن، به نظر میاد که از اهمیت بالایی برخوردارن، هم در جهت کمک به صلح و ثبات به افغانستان و هم در جهت اینکه ورود بکنن به جنگ نیابتی. یکی مسئله ورود و خروج غیرقانونی مثلا مهاجرین هست که این گاه وقتی مشکلاتی رو تو مناسبات ایران افغانستان ایجاد میکنه. یکی مسئله مواد مخدر هست. برای در افغانستان در منطقه هلمند 90% تریاک دنیا رو در اینجا تولید میکنه و ایران یکی از مسیرهای ترانزیت به بازار مصرف اروپایی و جهان دیگه هست. این هم توی مثلا مناسبات تاثیر میذاره. یکی هم گروه های ضد سیستمی هستن که قرار وجود دارن تو منطقه و جریانات رادیکالی هم توی در نظر پیوند خوردی. بنابراین اگر یک سند استراتژی بین ایران و افغانستان اجرا بشه، باید دید که ابعاد این سند چی هست، چه مواردی رو کاملا در بر میگیره، که یکی از اونها به نظر من باید حفظ امنیت مرزها به نفع دو طرف و با همکاری دو طرف صورت بگیره.
در مجموع بخش‌های گسترده از توافقات در این سند مورد تأکید قرار گرفته و موضوعات مانند فراهم کردن زمینه حضور قانونی شهروندان افغانستان و دسترسی آنان به بازار کار ایران در چارچوب مذاکرات تهیه سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور دارای اهمیت زیاد است. با این دلایل ایران و افغانستان برای سرعت بخشیدن به گفتگوها و نهایی کردن سند جامع همکاری‌های راهبردی برای امضا توسط رئیسان جمهور دو کشور و اجرای توافقات اراده مشترک دارند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام برنامه جذب کارگران مهاجر خارجی در روسیه برای سال 2021 مهاجران نمیتوانند در داروخانه های روسیه فعالیت کنند. واکنش تهران به ادعای تصمیم دولت آمریکا برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و افتای خط تولیدی بسته تشخیصی با سرعت ویروس کرونا در ایران. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان دوستان.